أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این بود که یه مسئله‌ای در بحث کنز صحبت شد که اگر چنانچه کسی زمینی را از شخصی بخره و بعد در اون زمین گنجی پیدا بکنه، اینجا دو تکلیف تعیین شد. یکی تعریف علل بایع، سامره کنم طول. باید بره به بایع که این زمین رو ازش خرید اطلاع بده که در این زمینی که من از شما خریدم گنجی پیدا شد، ببینه اون خبر داره. این یک خمس ازش رد میکنه، بقیهش مال خودش. این مسئله گفته شد، گفتن که یلحق و بذالک سه امر، سه مورد دیگر به این مسئله ملحق میشه. مورد اول این بود که شخصی دابه ای را میخرد، حالا یا شتر یا گاو برای قربانی، بعد از ذبح در شکم او یه دانه جواهر قیمتی پیدا می کند. گفتن اینم ملحق به همون زمینی است که خرید و درش گنج پیدا کرد. اونجا زمین خریده بود، گنج پیدا شد. اینجا یه دابه خریده، در شکمش یه دانه قیمتی پیدا می شد. گفتن همون حکم را دارد، یعنی باید نسبت به بایع این حیوان تعریف بکنه، اطلاع بده، ببینه خبر دارد از این دانه جواهر یا سره، تو روایت بود چیزی که درش اشیاء قیمتی هست که در شکم حیوان بود یا نه. اگر گفت مال منه، باز تحویلش میدن. اگر گفت مال من نیست، خود این شخص تصرف میکنه و علل احوت خمس هم ادا میکنه. این مورد اول بود که ملحق شد. مورد دوم، اگر کسی ماهی خرید، صیادی رفته در دریا ماهی صید کرده، این میره یه ماهی از او میخره، بعد در شکم ماهی یه دانه جواهر قیمتی پیدا می کند، اینم گفتیم ملحق به همونه. یه وقت زمین خریده بود، در زمین گنج پیدا می شد. یه وقت دابه خریده بود، در شکم او چیز قیمتی پیدا می شد. یه وقت ماهی خریده، در شکم ماهی یه دانه جواهر قیمتی پیدا کرده. اینجا رو فرمودن تعریف نداره. در اون دو جا گفتیم باید به بایع مراجعه کنه، تعریف کنه، اطلاع بده، ببینیم خبر داره یا نه. اینجا وجوب تعریف نیست. وجهش هم دیروز گفتیم، برای اینکه این ماهی ملک کسی نبود، تو دریای آزاد خلق شده. اون جواهری هم که در شکم اوست، اونم از چیزهایی است که در دریا تکوین پیدا میکنه. لؤلؤ هست مثلا، مروارید هست، امثال این هاست. مالکی نداشته که بریم به اون مالک بگیم آیا خبر داری یا نه. مالکی هم که صیاد این رو صید کرده، آورده فروخته، منال یقین اینکه بعد از اینکه صیاد رفت ماهی رو از تو دریا صید کرد، بعد این دانه جواهر تو شکمش نرفته که بگیم در ملک صیاد رفت تو شکمه، این از قبل بوده. بنابراین پس بایعی نیست، این از مباهات اصلیه است. حیوان رو او صید کرد، آورده فروخته، در شکم او یکی از مباهات اصلیه کش شد، خود این شخصی که پیدا کرد تصرف میکنه، تملک میکنه و باز علل احوت خمس میده. این دو مورد رو گفتیم که ملحق به اون مورد کنز است. بگیم مال قاصبه؟ ببینید این رو هم مبنا بود، دیروز گفتیم که ما این صیاد که میره حیازت میکنه، آیا حیازت میکند فقط ماهی را و نسبت به او دیگه خبری ندارد، اطلاعی ندارد؟ حیازت نسبت به اونی که در شکم ماهی پیدا شد نسبت به او حیازت نیست؟ یه وقت اینجور میگیم، یه وقت میگیم نه، همونجوری که بعضی گفتن به تبع خود این ماهی را که حیازت کرد، به تبع حیازت کرد اون چی که در جوف او هست، اونم حیازت شده، اونم مالکه. این رو از مرحوم علامه نقل کردیم که علامه فرمود اینجام تعریف میخواد برای خاطر این که یک حیازت تبعی اینجا هست، یه حیازت اصلیست، ماهی رو صید کرده، به تبع حیازت کرده، مافی اجزائهی احشائهی متعلقاتش، اونام به تبع حیازت شده، پس مالکه. میگیم اون شخص مالک شد، باید تعریف بشه. این رو مرحوم علامه فرمود، ولی جواب دادیم، گفتیم مشهور این رو نمیگن تابع اون حیازت تبعی، درسته، اما اون حیازت تبعی اون موجب ملکیت نیست، ملکیت نسبت به خود ماهی حاصل شد دیگه، اون حیازت قصد میخواد، توجه میخواد، چون این اصلا قصد نداره، توجه نداره، غفلت داره از این که در شکم این ماهی یه دانه جواهری هست، بنابراین او حیازت نکرده چون قصد نداشت، توجه نداشت، پس مالک نشده. این فقط اون صیاد مالک خود ماهی است، مالک مافی احشائش نیست. حالا بفرمای شما اگر کسی هم از او غصب کرد، اون ماهی رو غصب کرده دیگه، اونی که در احشاء او بود ملک صیاد نشده بود. همین رو منتظم میشیم، میگیم یکی از مباهات اصلیه است، این به دست آورده مالک است. مشهور اینجور میگه. حالا غیر از این که گفتیم از نظر قواعد این هست که حیازت نسبت به اون جواهر نشده، اون صیاد مالک نیست، از مباهات اصلیه است، و اینی که پیدا میکند از تو شکم ماهی مالک است، تملک میکنه، علاوه بر اون جهت از قواعد که گفته شد روایات هم داریم. 5 روایت در اینجا مطرح هست، گفته شده، علما دیدن بهش تمسک کردن. مفاد روایات هم همینه که اونی که این جواهر رو، اشیاء قیمتی را از تو شکم ماهی پیدا میکنه، او تملک میکند، مال ملک اوست. حتی تو این روایت خمس هم نداره، حالا تا اونو ببینیم از چه راهی باید خمس رو گفت. روایات 5 روایت در باب 10 از ابواب کتاب اللغته، پنج تا روایت در باب ده نقل میشه. پنج تا قضیه است، سه تاش مربوط به زمانهای قبل و دوران بنی اسرائیل، از اون موقع امام نقل میکنن. سه تاش، یکیش موردی است که در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محقق شده، و یکیش در زمان امام چهارم زین العابدین علیه السلام و السلام. این پنج تا روایت رو عرض کنم که میخونیم ببینیم همینی که مشهور گفتن از این روایات در میاد. عرض کنم که اگر رو ترتیب صاحب وسائل بخونیم، اول سه مورد که در زمان بنی اسرائیل هست رو بیان میکند. روایت یک از باب ده، عرض کنم که محمد ابن فضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقر، فی حدیث، حدیثش مفصل. این قسمت که قضیه در زمان بنی اسرائیل واقع شده امام نقل میکنند. ان رجلا عابدا من بنی اسرائیل، یا عابدی بود در بنی اسرائیل، کان محارفا، محارف یعنی کسی بود که خلاصه در زندگی در تنگنا بود، فقیر بود، دست تنگ بود. فاخذ غزلا، غزل یه مثلا بسته نخی که رشته شده که باش مثلا چیز میدوزن، چیز میبافن، تناب درست میکنن، این بافته شده رو غزل، ریشسیده شده، نه بافته شده، نخ درست کردن، اینو میگیم غزل. فاخذ غزلا فاشترا بهی سمکه، این غزل رو داد، این رشته‌ای که ریسیده بود و در دست داشت، داد یه ماهی خرید. فوجد فی بطنها لؤلؤتن، در شکم ماهی لؤلؤ پیدا کرد. فباعها به 20,000 درهم، 20,000، 10,000 درهم، بعد این 20,000 درهم این رو فروخت. دو تا کیسه 10,000 درهمی پول بهش دادن در مقابل این دانه جواهری که از شکم ماهی در اومد. یه غزل، یه بسته نخی داد، ماهی رو خرید، تو شکم ماهی این دانه قیمتی پیدا شد، 20,000 درهم فروخت. عرض کنم که فباعها به 20,000 درهم. فجاء سائل، یه سائل اومد، فدق الباب، دق باب کرد. فقال له الرجل ادخل، به سائل گفت بیا تا داخل، چی میخوای، چی کار داری؟ فقال له، گفت من فقیرم، مدام چیزی درخواست بکنم، کمک من بکنید. این عابد همون جایی که محل کارش عبادتش بود گفت که خذ احد الکیسین، دو تا کیسه هر کدام 10,000 درهم گیرش اومده. گفت یکی از این دو کیسه رو بردار و برو، به فقیر گفت، به سائل. فاخذ احدهما و انطلق، اون سائلم یکی از دو کیسه رو برداشت رفت. فلم یکن به اسرع من اندق سائل و الباب، با سرعت، چیزی طول نشده، فاصله نشده، همون سائل دوباره دق باب کرد. فقال له الرجل ادخل، فدخل، سائل برگشت. فوضع الکیسه مکانه، کیسه‌ای که برده بود محتواش 10,000 درهم برداشته رفته، برگشت گذاشت سر جاش. ثم قال، اون سائل گفت که کل هنیئن مریعا، این پوری که گیرت اومد بخور، نوش جانت، هنیئن گوارا باد بر تو، نوش جانت باد. انا ملکون من ملائکت ربک، من سائل نیستم، یه ملکی هستم، از طرف پروردگار، انما اراد ربک ان یبلوک، خداوند میخواست تو رو آزمایش کنه. 20,000 درهم گیرت اومد مجانی، حالا یه فقیر اومده در خانه چکار میکنی؟ دید که خداوند وجدک شاکرا، خداوند تو رو بنده شاکر که حالا این درآمدی که گیرت اومد نگفتی همش مال خودم، بذار یه سائلم از این بهره ببره، نصفشو به سائل دادی. انما اراد ربک ان یبلوک فوجدک شاهرا ثم ذهب، گذشت و رفت، گفت هنی انلک. پس یه کسی عابدی رفت یک بله سند، حالا عرض میکنه، این رو فروخت یعنی غزلشو اون نخود داد، یه ماهی خرید، ماهی رو فروخت، یه چیز در شکمش پیدا کرد، جواهر لؤلؤ 20,000 درهم. بعد یه کیسه رو صدقه داد، اون ملک بود، سائل نبود، اومد گفت که خداوند فرماد کل هنی اندک، همش مال خودت. خب از این چی میفهمیم؟ نفرمود عرض کنم که برو تعریف به بایع بکن، برو ببین مثلا اون صیادی که این ماهی رو فروخ به شما ادعایی رو این داره نداره، با این که روایت در مقام بیانه. نفرمود این رو، حتی نفرمود خمسم بده، کل هنی ان لک، هنی ان مریا. این یه روایت امام باقر علیه السلام نقل میکنن از زمان بنی اسرائیل که عابدی اینجور شد و ملکی اومد و به این کیفیت. این یکی از 5 روایت. روایات از نظر سند بعضیش درسته، مثلا این روایت از عرض کنم که ابی حمزه است خیلی مورد اعتماد نیست، ولی بالاخره 5 تا روایت همه مضموناش یکیه و علما هم به اینا اعتماد کردن، روایت رو فتوا دادن بر طبقش. ولو حالا یکیش هم از نظر سند ضعف داشته باشه، هر 5 محتوا مضمون عرض کنم که مفادش یکیست و مورد اعتماد علما و مورد عمل، لذا خدشه‌ای در سند نباید بکنی. این یک روایت. روایت دیگر، این از امام باقر نقل شده، روایت دیگر عن حفص بن قیاس از امام صادق عن ابی عبدالله، این روایت از سند معتبر. حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان فی بنی اسرائیل رجلون و کان محتاجن، آدم فقیری بود، فالحت علیه امرأته فی طلب رزق، زن او خیلی بهش اصرار کرد، فشار آورد که بلند شو برو دنبال یه کاری، دنبال یه شغلی، نشستی مثلا تو خانه اینجا بیکار، یه طلب روزی بکن، یه غذایی بیار. خلاصه اصرار کرد اون زن به این شخص محتاج که برو دنبال طلب رزق. فبتهل الالله فررزق، این شخص توجه به خدا و ابتهال و اضطراری در خانه خدا و دعا کرد و از خدا خواست که خداوند یک فرجی براش برسونه. فبتهل، ابتهال همون تضرع و زاری و توجه به خداست. فرعا فنوم، شب در خواب دید که بهش گفتن ایوما احب و الیک، در همان من حل او الفان من حرام. در خواب بهش گفتن کدوم دلت میخواد، یا 2 درهم از راه حلال یا 2,000 درهم از راه حرام، کدومشو بیشتر دوست میداری؟ خیلی تفاوت بود، 2 درهم یا 2000 درهم، ولی اون حلال اون حرامه. ایما احب الیک درهمان من حل او الفان من حرام. فقال درهمان من حل، انتخاب کرد تو خواب، گفت نه همون 2 درهم از راه حرام بسمه، من از راه حرام ولو 2000 نمیخوام. فقال تحت رأسک، بسیار خوب، 2 درهم زیر بالشت بردار. فانتبه، از خواب بیدار شد، فرأت درهمین تحت رأسه، دید که خواب از رؤیای صادقه بوده، 2 درهم زیر بالش موجوده. برداشت، فأخذهما واشترى بدرهم سمکه، باز رفت با 1 درهم داد یه ماهی خرید. و اقبل الی منزله، خب اصرار زن اصرار میکرد برو یه غذایی بیار، اصرار میکرد برو یه شغلی کاری، این ماهی رو برداشت آورد تو منزل. فلما رأته المرأه اقبلت علی کاللائمه، اومد به طرف شوهر در حالتی که ملامتگر بود، لائمه بود، ملامت میکرد که حالام که رفته بیرون یه ماهی برداشتی مثلا اومدی، با یک حالت ملامتی سرزنش کرد. و اقسمت الله تمسها، قسم خورد، گفت من دست بهش نمیذارم، برو خودت هر کارش میخوای بکن. فقام الرجل الیها، اون مرد بنده خدا خودش رفت ماهی رو برداشت درست کنه. فلما شق بطنها اذن به درتین، 2000 درهم حرام ازش چش پوشیده بود، اینجا 2 تا دانه در قیمتی تو شکم ماهی براش پیدا شد. فباعهما به 40000 درهم، این 2 تا دانه در رو برد فروخت 40000 درهم. این در مقابل اون که درهم حلال رو انتخاب کرد. اینا یه پاداش ظاهری است، پاداش دنیوی است. شخصی که اکتفا کند به حلال، از حرام چشم بپوشاند، خداوند براش جور میکنه. رفت به جای اون 2 درهم، یعنی 2000 درهم حرام که ازش چشم پوشید، 2 دانه در با اهما به 40000 درهم فروخت. اینم باز یک روایت. امام صادق علیه السلام نقل میفرماید، حفص ابن قیاس ازشون نقل میکنه، در زمان سابق و بنی اسرائیل یه همچه لطفی خداوند به یه شخصی که چشم پوشی کرد از حرام خداوند براش رسوند. باز اینجا امام نقل میکنن که 40000 درهم، نفرمود این لازم بود بره مثلا تعریف بکنه، نفرمود لازم بود خمسی بده، فرمود خداوند روزیش کرد اینقدر. این هم یک روایت. روایت سوم این باب، از محمد ابن فضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر، باز این از امام باقر نقل میشه. قال کان فی بنی اسرائیل عابدون و کان محارفن، باز تنگ دست بود، فقیر بود. تنفق علیه امرأته، این عابد فقیر بود، زنش مخارج او رو تأمین می کرد. تنفق علیه امرأته، زن او انفاق می کرد بر او، مخارجش رو تأمین می کرد. فجاء او یومن، یه روز هر دوشون گرسنه شدن، هم زن و هم این شخص عابد، هر دو گرسنه بودن، چیزی نداشتن. فدفعت الیه قذلن، باز اون زن یه قذل، یه تقریبا نخ ریسیده شده ای را به او داد که برو بفروش. فذهب فلا یشتری به شی، کسی بر نداشت، چیزی ارزش خیلی نداشت. فجاء الی البحر، اومد دم دریا، فاذا هو بصیاد قد استاد سمکن کثیرا، دید که یه صیادی ماهیای فراوانی از تو دریا صید کرده. این رفت این قصر رو با چیز نخ ریسیده شده رو بهش داد و گفت که این رو در شبکای ماهیگیری اینا به کارت میخورد، برای دوختن اونها به هم پیوستنشون این رو ازش استفاده کن. فاعطاه القزل و قال انتفع بهی فی شبکتک، در شبکای صیادی این رو ازش استفاده کن. اونم گرفت. فدفع الیه سمکه، یه ماهی کوچکی بهش داد. فرفعها و خرج بها الی زوجته، برداشت آورد پیش زن. فلما شقها بدت فی جوفها لؤلؤتن، در شکم ماهی یک لؤلؤی پیدا کرد. فباعها به 20,000 درهم، 20,000 درهم این رو عرض کنم که فروخت. این هم یک مورد. امام نقل میکنند روایت چهارم که این سه تا قضیه بود مال بنی اسرائیل نقل میشه. روایت چهارم در زمان امام زین العابدین علیه السلام، مربوط به ایشونه. عن زهری، عن علی ابن الحسین علیه السلام. زهری یکی از یاران امام چهارم حضرت سجاد، روایاتی هم از ایشون نقل میکنه، یکیش اینه. عن زهری، عن علی ابن الحسین علیه السلام، فی حدیث ان رجلا شکا الیه الدین والعیال، یکی از شیعیان از دوستان امام سجاد اومد حضور حضرت و از فقر و تنگدستی گله کرد، شکایت کرد که آقا من وضعم خوب نیست و هم مدیون هستم هم گرسنه، غذایی ندارم. شکا الیه الدین والعیال، آدم عیالواری هستم، دستم تنگه. فبکا، حضرت سجاد گریه کردن و فرمودن که وقال ایو مصیبت اعظم علی حر مؤمن من ان یرا به اخیه المؤمن خلتن فلا یمکنه صدها. امام گریه کردن، فرمود ببین چقدر سخته برای یک انسانی که ببیند برادر مؤمنش یک گرفتاری مشکلی دارد و نتوند حل بکنه، امکان براش نباشد خل سد اون خله که اون خلل رو ببنده جلوش رو رها کند. الا انقال، تا رسید به این که عرض کنم که طول کشید زمانی. قال علی ابن الحسین علیه السلام قد اذن الله فی فرجک یا فلان، فرمود خداوند اذن داد که یه فرجی برات پیدا بشه، خدا خاص اراده کرد گشایشی برات تو در امرت. احملی به یه کنیزی صدا زدن، به اون کنیز فرمود یا فلانه احملی سحوری و فطوری، اون غذایی که برای افطار من و برای سحر من آماده شده بردار بیار. اون کنیز رفت دو تا قرص نان آورد، یکیش مال افطار بود یکیش مال سحر. حضرت فرمود اون چی که مربوط به آماده کردی برای سحر و افطار برده بیار. عرض کنم احملی سحوری و فطوری، فحملت قرصتین، دو تا قرص نان خشک آورد داد به حضرت. فقال علی ابن الحسین علیه السلام للرجل، به اون شخصی که گلایه از دین و عیالواری میکرد، این دو تا قرص نان رو بهش دادن. خذ هما فلیس عندنا غیرهما، ما چیزی غیر از این نداریم، برو خداوند انشاءالله فرجی برات پیدا میکنه. فإن الله یکشف بهما عنک، خداوند مشکلت رو حل میکنه. و یراک خیرن واسعن منهما، از همین دوتا قرص نان خیر واسعی بهت میرسد. ثم ذکره، بعدش گفتن که انهش ترا سمکتن به احد القرصتین و بالاخرى ملها. رفت یک شو داد نمک خرید، یک شم داد یه ماهی خرید، آورد تو منزل. عرض کنم که فلما شق بطن السمکه وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین، در شکم اون ماهی دو تا لؤلؤ فاخر قیمتی پیدا کرد. فحمد الله علیهما، شکر کرد خدا را که خب امام فرموده بود فرجی برات میرسه، الحمدلله گشایشی پیدا شد. فقر ابابه، ناگهان یکی در میزنه. فاذا صاحب السمکه و صاحب المله، صاحب ماهی که فروخته بود، اون که نمک رو فروخته بود، هر دو اومدن نانا رو آوردن، پس آوردن. میگن ما دندونمون کارگر به این نان خشک نبود، معلوم شد تو خیلی فقیری که اومدی این نان رو دادی ماهی خریدی، ما این نان رو بهت برمیگردونیم، ملک نمک رو برمیگردونیم و حلال کردیم برات، پول نمیخوایم، ماهی و نمک مال تو. فاذن صاحب السمکه و صاحب المل یقولان جهدنا ان ناکل من هذا الخبز، کوشش کردیم که بتونیم از این نان بخوریم. فلم تعمل فیه اسناننا، دندونهای ما درش کارگر نبود، خشک بود، صفر بود، نتونستیم بخوریم. فقط رددنا الیک هذا الخبز، و برگردوندیم و طیبنا لکه ما اخذته منا، اون چرا از ما گرفته حلالت باشد، ماهی حلالت، نمکم حلالت، نانرم بهت برمیگردونیم. فمستقره، طولی نکشید حتی جا رسول علی ابن الحسین علیهم السلام، یه نفری از طرف امام زین العابدین اومد، قال انه یقول لک، امام پیغام میدن، ان الله قد اتاک بالفرج، خداوند برات فرجی گشایشی پیدا کرد. فردد الینا طعامنا، اون قرص نان ما رو برگردون به خودمون. فانه لا یاکله غیرنا، غیر ما کسی نمیتوند این نان ها رو بخوره، یکیش مال افطارش بود، یکیش مال سحرشون بود. فرمود برگردون پیش خودمون، نه خود اون فقیر تونست ازش استفاده کنه، نه اون صاحب ماهی و نمک، برگردوندن. ولی خب این در این بین دو تا دانه در قیمتی فاخر گیر این فقیر آمد. و با الرجل اللؤلؤتین به مال عظیم، یک مال عظیمی گیرش اومد. قضا منه دینه، هم دینش رو ادا کرد، مدود پیش امام گلایه میکرد از دین، هم دینش رو ادا کرد. و حسنت بعد از ذالک حالو، عیال بار بود، فقیر بود، وضع حالش خوب شد. باز اینم یک روایت، زمان امام هشتم، امام چهارم علیه السلام، براش یک فرجی به دست امام پیدا شد به این مبلغ. عرض کنم که مال عظیم رفت دینش رو داد، بقیهش هم وضع حال خودش خوب شد. نفرمود خمس بده، نفرمود برو تعریف بکن. بنابراین اینم روایت چهارم مال زمان امام زین العابدین. آخریش پنجم زمان رسول خداست که بله در روایت امام حسن عسکری علیه السلام فی تفسیرهی، در تفسیر منسوب به امام عسکری روایت طویلی هست، از جمله اینه که ان رجلا فقیرا اشترى سمکه فوجد فیها اربعه جواهر، آدم فقیری ماهی خرید، چهار تا دانه جواهر تو شکمش پیدا کرد. ثم جاء بها الى رسول الله، چهار تا دانه جواهر رو برداشت آورد پیش پیغمبر. و جاء خدمت پیغمبر نشست گفت که مثلا اینا در شکم ماهی پیدا شده و جاء تجار قربا، یه تجاری که از شهر مدینه هم نبودن قریب بودن حضور پیدا کردن، فشتروها من به اربعت مئت الف درهم، این چهار تا دانه در رو 400,000 درهم خریدن، هر کدامشو 100,000 درهم، اربع مئه الف. فقال الرجل ما کان اعظم برکتن سوقی الیام یا رسول الله، روشو کرد به پیغمبر که یا رسول الله چه روز پرفائدهی داشته من امروز، روز پرسودی بود برا من. پیغمبر فرمودن هازا، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هازا به توقیر که محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و توقیر که علیان اخا رسول الله و وصیه، این پاداش احترامی که به پیغمبر گذاشتی، چهار تا در رو بر نداشتی بری برای خودت، آوردی اینجا پیش من، اینجا حضور من گذاشتی، توقیر کردی، احترام به پیغمبر، احترام به علی، علی امیر المؤمنین، وصی رسول خدا، و هو آجل و ثواب الله لک، این تمام پاداشت نیست، این پاداش آجلی است که فعلا تو دنیا به تو رسید، و ربح و عمل کلذی عملته، این سود این عملی است که توقیر اکرام کردی، احترام گذاشتی به پیغمبر، این پاداش عاجل دنیاوید، پاداش اخروید سر جاش هست. این هم یک روایت. ببینید 5 تا روایته، 3 تاش مال داستانهای قبل بنی اسرائیل، یکیش زمان امام سجاد، یکی که به دست امام سجاد این قضیه پیش اومد، برای اون شخص 2 تا نان سحری و افطاریش رو دادن، یکی هم زمان پیغمبر. هیچ کدام از اینها درش این که این شخص مکلف است که بره تعریف بکنه به بایه، بگی معرفی کند آقا من یه همچه دوری پیدا کردم، شما خبری ازش داری، مالکی، همچیزی نیست، با اینکه در مقام بیان بود. و حتی خمس هم نفرمود خمس هم داره. اون یکی گفت که خداوند این رو برات روزی کرد، کل بخور هنی ان مریعا. اینم پیغمبر فرمود پاداشیست خدا بهت داده برای اینکه رفع مشکلت حل بشه. بنابراین علما هم به این 2 روایت 5 روایت عمل کردن. پس فتوا در این مسئله، کسی ماهی میخرد، در شکم ماهی دانه قیمتی، جواهر قیمتی پیدا میشد، فرمودن مثل همونجاست که زمینی خریده توش گنج پیدا میشد، حیوانی خریده تو شکمش ذبح میکنند، تو شکمش یه دانه جواهری پیدا میشد. منتها در اون 2 جا گفتیم لازم تعریف، در اینجا گفتیم تعریف لازم نیست، برای اینکه مالک نداره این چیزی که در شکم ماهی است، از چیزهایی نیست که از بیرون اومده باشه تو دریا و تو شکم ماهی، از چیزهایی است که تکونش تو دریا بوده، دانه جواهری است، مروارید در اونجا خلق میشه. بله یه بحث دیگری داریم که هم در عبارت امام بود هم در عبارت مرحوم سید، که اگر احتمال بدیم این دانه جواهر مال خود این صیاده، مال خود این مالکه، مثلا ماهی رو در یه جای حوضچه پرورش داده و بزرگ شده بعد آورده حالا فروخته، احتمال میدیم این تو دریا نبوده، احتمال میدیم از ما خود این مالک، اینجا رو میگیم بله بره تعریف بکنه. این نظیر اون دابست که خرید، مالک داشت. اما اینی که از تو دریا گرفت، اونی که صید کرد، حیازت کرد، خود ماهی رو حیازت کرد دیگه، تبع او به تبع بگیم مالک اون جواهرم شد، نه، چون قصد میخواد، حیازت قصد میخواد، این قصد نداشت، اصلا جاهل بود، نمیدونست یه هم چیزی تو شکم ماهی هست که قصد حیازت بکنه. پس این از مباهات اصلیه است. کسی که کشف میکند میتونه تملک بکند، نه نیاز به تعریف به بایع داره. تو این روایات هم خمس نداره، منتها امام رضوان الله تعالی علیه فرمود علل احوت خمس بدهد، همین رو که از شکم ماهی در میاره، طبعا للمشهور، که مشهور فتوا داده بودن به خمس، و الا هیچ دلیلی نداریم، نه روایتی، نه عرض کنم نقلی، چیزی که از ائمه رسیده باشد به وجوب خمس نداریم. فتوای علماست، امام هم احتیاط کردن، بعضی هم احتمال میدن که این خمسی که علما گفتن نه از باب گنجه، چون این صدق گنج نمی کنن. گنج گفتیم مال المدفون فی الارض، این مدفون نیست، یه چیزیست تو دریا، تو شکم ماهی بلعیده از تو دریا، تکونش هم اونجا بوده، چیزی که ملک شخصی باشد کسی باشد نیست. بنابراین بعضی گفتن گنج قطعا صدق نمی کنه، گفتن خمس از باب این است که فتوایی داریم بعد در ارباح مکاسب نقل میشه. بعضی گفتن در ارباح مکاسب خمس اختصاص به اون درآمدهای روزانه نداره، بل لکل فائدتن، اگر کسی یه روزی یه فائدهی به دستش اومد همون رو خمسشو بدن، نه که صبر کند تا پایان سال هزینه مخارج روزانشو بردارد اگر اضافه آمد چیزی بده. این یه قولیست در مسئله، مشهور نیست، یه قولیست در مسئله که میگن الخمس لکل فائدتن، هر فائدهی که هر روز به دستش اومد خمسشو هم وقت بده. اگر این قول رو کسی قائل باشد، من المحتمل که این خمسی که گفتن از این چیزی که در شکم ماهی در بیاد، کسانی هن که قائل به اینن که لکل فائدتن خمس. این تو شکم ماهی دانه جواهر پیدا شد، هر فائده گیرش میاد انسان باید خمس شو بده، اینم میگن خمس بده. این یه احتمالیست، علی حال این صدق گنج نمی کنه، دلیلی هم برای وجوب خمس در اینجا نداریم، فقط فتوای علماست. اونم گفتیم بعضی میگن اگر اجماع بود قبول میکردیم، اجماع هم نیست، شهرت فتوا دادن، میتونیم بگیم همون که ما هم انتخاب کردیم که این از باب لغت هست، عرض کنم که یا از باب، عرض کنم که مجهول المالک در اونجا، در اون که در شکم حیوان داب و پیدا میشد، در اینجا بگیم از مباهات اولیه است، از مباهات اولیه هر که برداشت میتوند عرض کنم که تملک بکنه. خمسش هم لکل فائدتن خمس، احتیاط، از باب احتیاط که هر فائده ای که انسان گیرش میاد خمس بده، اینم یه فائده است، احتیاطن خمس بده. اینه مثلا تمام. حالا فرع سوم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.